به نام او که نامش بر زبان هاست، نسیم ذکر او در عمق جان هاست. به نام خداوند آینه ها، فروزنده عشق در سینه ها. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم عذرخواهی میکنم، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب رحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما بیننده های بزرگوار، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. با یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام با شما هستیم و مثل همیشه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور پاسخگوی سوالات شرعی شما که به 3012-03 ارسال میشه یا از دیگر راه‌های ارتباطی و میرسه در فضای مجازی یا از طریق تلفن. با شما هستیم و سوال خودتون رو مطرح بفرمایید، به سرعت انشاءالله به جواب سوالتون برسید. حضرت استاد وحیدپور سلام و عرض ادب احترام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید، زیر این آسمان، در این کشور اسلامی یا فراتر از مرزها، عرض سلام و ادب و احترام داریم و آرزوی سلامتی و توفیق و سعادت دنیا و آخرت رو برای همه شما عزیزان داریم.
زنده باشید انشاءالله. اجازه بفرمایید بریم سراغ سوالات. خواهر بزرگواری با شماره 0912-2370 گفتن بنده قبلا عادت ماهانه 7 روز بودم، ولی الان خون روزی هم 10 تا 15 روز طول میکشه، آیا تبدیل به عادت ماهانه 10 روز میشم؟ بقیه روزها هم غسل استحاضه باید بکنم؟
بستگی داره، بستگی داره به اینکه عادت منظمشون چقدر بوده. اگر ماهای پیشین عادت منظم ماهانشون عدد خاص داشته، مثلا همیشه گفتن اینو 7 روز بوده همیشه؟
بله 7 روز
بوده. اگر همیشه 7 روز بوده، همون 7 روز رو پریود قرار بدن و مازاد بر 7 روز رو استحاضه قرار بدن، چون از 10 روز عبور میکنه، بنابراین قطعا استحاضه است. منتها چقدرش استحاضه است؟ آیا بیش از 10 روز یا بیش از 7 روزشون؟ نه، ایشون چون عادت منظم سیکل ماهانه منظم داشتن و 7 روز بوده، هر چه که اضافه ای بر 7 روز باشه میشه استحاضه. وقتی که باید تشخیص بدن که آیا قلیل است، متوسط است، مثلا کثیر است، طبق اون قانونی که استحاضه داره تو رساله هم هست، اون وقت عمل بکنه.
عرض کنم که 0913-94-04 گفتن وضو گرفتن در حمام که یک گوشش توالت فرهنگی هست کراهت داره. حالا ممکنه جور دیگه هم باشه دیگه، تو آپارتمان ها اون دفعه هم صحبت کرد حضرت علی فرمودی.
اون حالا بحث کراهت ادرار بود
که منظورم که ممکنه بله. دستشویی
بله بله بله.
باشه
بله.
اونجا وضو بگیرن.
بله بله، اینم هست که در جایی که گوشش توالت هست کسی میخواد وضو بگیره، نه این کراهتی نداره، این کراهت نداره. اون کراهتی که نقل شده اون این است که آب وضو، اینو تو هفته پیش که در محضر شما نبودیم پرسیدم و جواب دادیم.
بله.
این که آب وضو بره تو چاهی که چاه فاضلابه، یعنی نجاسات هم تو اون چاه میره، اون بحثش جداست. ولی نه، از نظر مکان در یه مکان شما وضو بگیرید که در اون مکان به اصطلاح ما میگیم روشویی، مثلا دستشویی هست، کنارش هم فرض کنید که توالته، نه کراهتی برای وضو گرفتن وجود نداره.
بله. عرض کنم جناب آقای باقر حسنی گفتن اگه به قصد کفاره 60 نفر به انسان روزدار افطاری بده، آیا کفارش حساب میشه؟
فرقی نمیکنه انسان روزدار باشه غیر روزدار باشه، ولی شرایطش رو رعایت بکنه. یعنی به 60 نفر، به 60 نفر فقیر هم باشه، بله، حالا میخواد نهار بده، میخواد شام بده، میخواد افطاری بده، میخواد سحری بده، اصلا اونش متفاوت چیز متفاوت نیست، هیچ تفاوتی نمیکنه. اصلا شما نه افطاری بده نه سحری بده، شما غذا رو بده در خونش. حالا این میخواد افطار بخوره، میخواد سحر بخوره، میخواد ظهر بخوره، میخواد شب بخوره، مهم اینه که شما غذا به او میدید، غذا، نه پولش رو. غذا رو به 60 نفر فقیر برای یک روز، روزخوری عمدی، غذا رو به فقیر بدهد، حالا هر وقتی میخواد استفاده، میخواد اصلا بذاره یخچال، فرض بفرمایید میخواد بذاره یخچال یا وقتی دیگه بخوره، اونش دیگه فرقی نمیکنه، مهم نیست. بله.
تلفن دارم جناب استاد، میفرمایید؟
در خدمت.
اولین تلفن از کرج هست، سرکار خانم جبلی. خانم سلام و عرض ادب، آماده هستیم سوال از استاد رو بشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید به استاد وحیدپور و مجری محترم.
و علیک سلام و رحمت الله.
سلامت.
ببخشید سوالی داشتم، این که قبلا حاج آقا میگفتن که هر چیزی شده اگر کسی میتونه وایسه برای نماز خوندن، همون رکعت اولش، کسی که مشکل پا داره میتونه مثلا مال همون رکعت اول رو حتی اقل وایسه، اما خب من وای نیستم، همون رکعت اول رو با واکر با عصا خودم رو نگه میدارم، اما موقعی که میخوام بشینم، یعنی درست 180 درجه من میچرخم تا بتونم بشینم، بعد جا به جا بشم. پس من باید چی کار کنم؟ میتونم اصلا از اول همون رو زمین بشینم نمازم رو بخونم؟ بعدم اذان و اقامه رو مرتب اشتباه میکنم، من نمیدونم اذان گفتم اقامه گفتم چجوریه. اینم دومیش، ببخشید که دوباره سوال داشتم.
خواهش میکنم.
یکی این که میخواستم بگم که وقتی من از دستشویی میام بیرون، درست همونجا دستامو میشورم، اما به در دستشویی خیلی حساسیت دارم، باز باید بیام برم تو آشپزخونه دوباره دستمو بشورم. آیا این کار درسته یا نه؟ چون من همش احساس میکنم در دستشویی نجسه، درصد که شایدم نباشم، من اینجوری فکر میکنم. اگر راهکاری هست به من نشون بدین که من دیگه این کار رو انجام ندم. ممنونتونم. از
زنده باشید. خیلی ممنونم. با حضرت عالی خداحافظی میکنه ولی تماس دعا داریم.
زنده باشین. خداحافظ.
خواهش میکنم. خب فکر کنم فعلا هم یه تلفن هست. این که حضرت عالی فرموده بود حالا به فرمایش ایشون که اگر تا اونجا که میتونیم بیستیم باید بیستیم، حتی برای یک رکعت. ایشون گفتن من همون رکعت اولم که میستم، بعد برای رکوع برای نشستن مشکل دارم، با چیکار بکنم؟
خب ببینید، یه وقت هست که ایشون رکعت اول رو که ایستاده بعد میخواد رکوع بکنه نمیتونه، حالا فرضمون اینه، صندلی رو که کنارش هست نمیدونم، حالا من خیلی تصویری این چنینی که ایشون فرمودن تو ذهنم نمیاد که صندلی کنارشون باشه رو صندلی بنشینن، نمیدونم رو صندلی نشستن واقعا به اندازه‌ای براشون مشکل هست که از قبله منحرف بشن، یعنی کج بشن یا نه، یا اگرم رکوع رو میتونن انجام بدن به کمک همون واکرشون اساشون، فقط میمونه سجده. خب سجده رو روی صندلی انجام بدن، سجده رو روی صندلی انجام بدن و انحراف از قبله هم صورت نگیره. نمیدونم این رو دقیقا که این اتفاق میتونه براشون بیفته یا نه، ولی اگر نه ایشون میگه که نه خیر، من به همین صورته که من اگر بخوام بنشینم رو صندلی بنشینم، ما که نمیگیم رو زمین بنشینه که سختش باشه، میخواد رو زمین بنشینه باید این ور اون ور بشه، از قبله منحرف بشه و نمازش اشکال پیدا بکنه، رو صندلی میخواد بشینه. فرض رو میگیم برای اینکه میخواد رو صندلی بشینه خیلی سختشه و میچرخه، از قبله منحرف میشه. راهکارش این است که ایشون همون ایستاده که حمد و سوره رو میخونه، همون ایستاده رکوع و سجده اشاره‌ای انجام بده، نیازی به نشستن هم نداره. یعنی چی؟ چجوری؟ همون حمد و سوره رو که خوند میخواد رکوع بکنه، یه مقدار سر رو خم میکنه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر، این میشه رکوع. یه مهرم که دستش باشه سجدش چیه؟ سجدش هم این است که یه مقدار بیشتر از اون مقداری که رکوع کرده بود، مثلا این مقدار رکوع کرده بود، حالا برای سجده این مقدار سبحان ربی الاعلا و بحمده الله اکبر. این دیگه نیاز به نشستن هم نداره، چون این مشکل براشون پیش میاد اصلا ننشینن، همون ایستاده رکوع و سجده اشاره‌ای انجام بدن و اون وقت برای تشهد قاعدتا باید رو صندلی بنشینن، برای تشهدشون بنشینن، چون تشهد نیاز به نشستن داره. اگر باز هم برای تشهدشون مشکل انحراف از قبله پیش میاد، همون تشهد رو هم حتی میتونن ایستاده‌ای، همون تشهدشون هم ایستاده‌ای بخونن، هیچ مانعی نداره، نمیتونن اگر بشینن.
بله.
و اگر میتونن بنشینن، خب بنشینن تشهدشون هم بخونن.
سوال دومشون گفتن مدام اذان و اقامه رو با هم اشتباه میکنن. اشتباهی که نمیدونن اذان گفتن اقامه گفتن.
اذان نگن. فقط جوری باشه که بدونن این چیزی که دارن میگن اقامه. اذان نگن. چون اذان و اقامه یه فرقی با هم داره دیگه.
بله.
اقامه بیشتر تاکید شده. اذان هم مستحبه ولی به اندازه اقامه نه. اقامه رو بگن برای هر نمازی اگر دوست دارن که بگن. ولی دیگه اون وقت خیالشون راحته که این اقامه است دیگه. اقامه دارن میگن. اذان اصلا من نمیخوام بگم. پس بنابراین چون میخوان اذان اقامه رو هر دو رو بگن اینجوری میشه. ولی اگر بدانن که فقط اقامه دارن میگن، و یه توصیه دیگه هم به ایشون میشه کرد و اون این است که ایشون اگر سواد دارن، خب میتونن اذان و اقامه رو بنویسن. هست دیگه، نوشتاش هست توی رساله ها هست دیگه قشنگ.
بله.
روی کاغذ بنویسن، موقعی که میخوان اذان رو بگن از روی این بگن، اقامه رو بگن از روی کاغذ بگن، مشکلی هم براشون پیش نمیاد، چون ایشون میخوان به قدرت حافظه شون تکیه بکنن، لذا مشکل ایجاد میشه. سن که میره بالا آدم مشکل پیدا میکنه دیگه، اینه لذا کم میشه زیاد میشه، از رو میتونن بخونن که اشتباهی هم صورت نگیره.
سوال سوم شو که حالا به نظر من یه جورایی بوی از وسواس ازش میاد، این که گفتن اون در دستشویی من بهش حساسیت پیدا کردم و هر دفعه باید برم مجدد دور دستم رو مثلا آب بشم.
در به دستشویی پاکه، یه سری حساسیت های بیجاست که خود انسان رو اذیت میکنه. در به دستشویی پاکه، چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخواد نجس باشه چجوری نجس میشه؟ دستشویی لگنی داره که نجاست داخل لگن ریخته میشه، درسته؟
بله.
خب حالا این نجاست چجوری؟ یه کسی گفته بود که مثلا تابستون بوده، بالای پشت بون وضو میگرفته، بالای پشت بون چند طبقه، یقین کردم که یه بچه پایین ادرار میکرد، قطره از ادرارش به گردن من ریخت. ببینید آدم وقتی وسواس میشه چقدر مشکل پیدا میکنه. اینه، یقین اینجوری پیدا میکنه.
حالا ممکنه حالا یه مقداری مثلا از لحاظ بهداشتی اون در دستشویی با در جاهای دیگه مثلا فعال، از لحاظ شرعی و
از نظر شرعی پاک،
پاکی و نجاست
اشکالی نداره. بنابراین شما راحت دست ترم به اون در به دستشویی بگذارید، دستتون هیچ مشکل نداره، نیازی هم نیست دوباره برید بشورید، خودتون هم اذیت نکنید. یه آقای چند روز پیش که ما بحث وسواس رو میکردیم گفت که من بحث وسواس رو که شنیدم شما مطرح میکردین، من 1 ساعت و 45 دقیقه غسلم طول میکشه. خودش به من مراجعه کرد، حی و حاضر، خودش مراجعه کرد و 1 ساعت و 45 دقیقه من غسلم طول میکشه. من دیگه یه مقداری مطالبی براش گفتم و اینها و بعد به من مراجعه کرد، گفت که خدا رو شکر 1 ساعت و 45 دقیقه شده 25 دقیقه. و خیلی کم شده ازش.
بله.
خیلی کم شده، 1 ساعت و خورده‌ای ازش کم شده.
تو 1 ساعت و خورده‌ای چقدر آب اسراف میشده فقط.
خودم انشالله که اون مقدارم باز کمتر میشه، قسط میشه 5 دقیقه. حالا این مواردی که پیش میاد اینا گاهی منجر میشه به یک چنین وسواس هایی، یعنی اول میگه درب دستگیره در دستشویی مثلا چنینه، بعد میگه که نمیدونم فرشامون اینجوریه، بعد میگه دیوار اونجوریه، بعد میگه اونجوریه، بعد عرض میشود که همه چیز براش میشه نجس. نه، شما برعکس بفرمایید، همه چیز پاک است مگر اینکه انسان یقین بکنه که یه چیزی نجس شده.
خیلی ممنونم. باستم پیامک بخونم. 0913-1594 گفتن آیا دیه مقتول جز اموال اوست یا متعلق به وراث هست؟
جز اموال اونم که باشه خلاصه به ورثه میرسه، منتها یه فرقی داره. وقتی جز اموال میت قرار گرفت باید بدهی های میت هم بدن، یعنی مثلا خونه داشته، ماشین داشته، وسایل زندگی داشته، درست؟
بله.
بعد یه دیم وقتی از دنیا رفته یه دیم داده شده. این دیه میاد رو اون اموال جمع میشه. خب چی ازش کسب میشه؟ کم میشه؟ بدهی ها. مثلا نماز میخوان بدن، روزه میخوان بدن، حج واجب بوده نرفته. مثال میزنیم. بعد به افراد بدهکار بوده، قسط داشته، چی داشته، اینا رو میدن، بعد ما بقیش چی میشه؟ تقسیم میشه. پس دیه هم میاد روی بقیه اموال میت حساب میشه.
بله. خب فکر میکنم بازم تلفن داریم. بیننده بزرگوار خدمت و سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه زمزم احکام و آماده هستیم که سوال حضرت عالی بشنویم. آقای محبتی از آمریکا اگر اشتباه نکنم.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و حاج آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
خیلی ممنون که از برنامه خوبی که چه برای ما روشنگری می‌کنید و خیلی مسائل برای ما حل میشه.
سلام علیکم.
اگه امکانش هست می‌خواستم سه تا سوال بپرسم اگه وقت هست.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
یه سوال اولام که سوال کوتاهی بود خواستم ببینم که ما اینجا خب خیلی وقتا سر کار و جای دیگه دستشویی و طهارت نمی‌گیریم. آیا طهارت که نگیریم بعدش وضو بگیریم با اون وضو که در حقیقت وضوی هستش که بدنمون طهارت نداره میتونیم قرآن بخونیم یا دست خط قرآن بزنیم؟ یا شرط دست خط قرآن زدن اینه که حتما باید طهارت هم داشته باشیم؟ یعنی اگه تو مترو جاهای دیگه بخوای قرآن بخونیم درست هست با وضو قرآن بخونیم؟
بله.
سوال دوم هم در مورد وام گرفتن هستش. خواستم ببینم که وام گرفتن و سود دادن به بانک های خارجی چطوری هستش؟
بله.
آیت الله سیستانی و جناب آقای خامنه ای تو وبسایتشون اینطور فرمودن که اگر به قصد قرض نگیرید و به قصد دادن سود نگیرید درسته، هرچند بدونید که بعداً سودش از شما میگیرن. یعنی اینطور نوشتن، حالا اصطلاحات فقهیه اونار داره من دقیقاً نفهمیدم، ولی اینجوری که گفته. و نماینده آیت الله سیستانی اینجا میفرمایند که درسته، چون قرض یه سری شرایط داره و این وامی که بانک های خارجی میدن حالت قرض نداره. حالا خواستم ببینم که جناب وحیدپور برای ما روشن کنه.
بله.
مثال سوم هم اگه فرصت هستش بپرسم اینه که ما اینجا یه منزل اجاره ای داریم و چند سال پیش یه منزلی تو ایران تهیه کردیم تو شهرستان برای وقتی که انشالله بخوایم برگردیم ایران و ایران کلا زندگی کنیم. و در این چند سال پدر مادر من تو اون خونه ساکن بودن و در حقیقت ما از اون خونه درآمدی نداشتیم. حالا اگه پدر مادر من از اون خونه خارج بشن و خونه ما حالت اجاره پیدا کنه، از اون خونه تا موقع ایران اومدن اون بخوایم اجارهش بدیم و درآمد داشته باشیم، خمس اون خونه رو باید پرداخت کنیم الان؟ یا چون که خونه آیندهمون هست نیازیست خمسش رو پرداخت کنیم؟ چون موقعی که خونه رو خریدیم از پولی خریدیم که پول وسط سال بود و خمسش قادره اگه خونه رو نمی‌خریدیم آخر سال باید خمسش رو میدادیم. خواستم ببینم که این چطوری هست؟ اگه بخوایم خمسش رو بدیم به قیمت 2-3 سال پیش که خریدیم از خمسش رو بدیم یا به قیمت الان خمسش رو بدیم؟ خیلی ممنون، خدا خیرتون بده.
زنده باشی. انشاءالله که بهترین ها برای شما رقم بخوره. با شما خداحافظی می‌کنیم. زنده باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار. خب آقای محبتی از آمریکا سه تا سوال رو مطرح کردن که بدون طهارت آیا اگر فقط وضو بگیریم میتونیم قرآن بخونیم، به صفحات قرآن دست بکشیم یا خیر؟
وضو صحیحه. شرط وضو این نیستش که شما بدنتون پاک باشه. شرط وضو این است که اعضای وضو پاک باشه. صورت پاکه؟ بله. دست‌ها پاکه؟ جای مسح سر و مسح پا پاکه؟ بله. وضوی شما درسته. پاک بودن محل ادرار و مدفوع شرط برای نمازه. شما وقتی میخواد نماز بخونه باید بدنت پاک باشه. لذا این وضو شما درسته ولی نماز نمیتونه بخونه. دقیقا وضو درسته ولی نماز نمیتونه بخونه. نماز چرا نمیتونه بخونه؟ چون بدنش نجسه، طهارت نگرفته، خودش میره تطهیر میکنه، بعدا میره آب میکشه، موقع نماز میره آب میکشه. ولی وضو درسته، به همین جهت میتواند دست روی کلمات قرآن هم بکشه، نه از این جهت هیچ مشکلی نداره.
حالا اگر فهمید توی مترو فرض کنیم که قرآن نباشه، از روی مثلا موبایل تبلت بخوان قرآن بخونن،
خب اون
که اصلا وضو هم نباشه مشکلی نداره.
اون زمانی ما میگیم که دست زدن نیاز به وضو داره که خود مصحف باشه، خود قرآن یعنی کاغذ باشه که شما کلمات رو
لمس بکنید
با دستون، و الا موبایل و امثال اینها نخرش کنن.
بله. یه سوال دیگه هم داشتن، سوال دومشون که وام گرفتن و سود دادن به بانک‌های خارجی گفتن به چه صورتی هست؟ حالا گفتن اگر به قصد سود نباشه، حالا سودی هم بعدن.
ببینید اگر واقعا قرض نیست اون یه بحث دیگه است، اونو من نمیدونم چون اون تشخیص موضوعه. من نمیدونم واقعا چه قراردادی بین بانک و مشتری واقع میشه، آیا حال مثل ایران که نیستش که حال ایران میگن که ما تسهیلات میدیم، ما قرض نمیدیم، مثلا ما واممون وام مشارکته، قرض الحسنه نیست، ما شریک میشیم، بنابراین قانون شراکت باید انجام بشه. در اونجا قاعدتا اینا نیست، این عقود و معاملات اینجوری نیست، ولی خب اونا قرض الحسنه دارن، حالا حسنه شو ندارن، میگن قرض وام بیان، حالا در هر صورت خب حالا من نمیدونم قرارداد چیه، این روشن بشه. اگر قرارداد قرض الحسنه نیست، اون یه بحثی باید ببینیم چیه. خب پس چرا سود میگیرن اونا؟ سودش مال چیه آخه؟ سود میگیرن دیگه، سوده. حالا سود کم میگیرن، سود کم مثلا میگن 2% میگیرن، مثلا 1% میگیرن، ولی اگر واقعا قرض الحسنه است خب اونها و سود میخوان بگیرن، قرض الحسنه اگر باشه واقعا هم سود گرفتنه هم سود دادنه، هر دو، هیچ کدومش درست نیست. یعنی شما نمیتونید در قرض الحسنه سود بدید و نمیتونید هم سود از کسی بگیرید. ولی این که ایشون میفرمان که حالا به قصد سود نباشه، اون یه راه دیگه ایه. بله این درسته. یه وقت است که مثال میزنم، من اینجوری مثال میزنم، میگم آقا فلانی به من پول قرض داده، درسته، ولی آخر سر خب اصل پولی که ما دادیم هیچ، 5 میلیون بود دادیم، بعد یه اضافه ما داریم میدیم، اضافه رو من واقعا به قصد هبه، یعنی به قصد بخشیدن میدهم. اگر واقعا واقعا نه اینکه بخوام کلا سر خودمون بذاریم سوری، نه واقعی، اگر واقعا به قصد هبه و بخشش باشه اون چیزی رو که من به اون میدم، ولی این اشکال نداره. بنابراین چند تا نکته باید معلوم بشه. اول اینکه این قرض است، قرض نیست، چه نوع معامله‌ایه، و ثانیاً اگر قرضه، ایشون اگر اون مازادی که میخوان بدن واقعا به قصد بخشش باشه، حالا مبلغش هم ناچیز میشه دیگه، خیلی مبلغ کمه، مثل بانکای ما نیست که اینقدر سودای کلان میگیرن، میشون هم 25%، 28%، 20% اینا نیست، 1% یا 2%، اینه که میگیرن. اگر طرف به قصد واقعا بخشش بده ما نداره.
بله. سوال آخرش هم گفتن توی آمریکای منزل اجاره‌ای دارن و دو سه سال پیش خونه رو تو ایران خریدن که پدر مادرشون در اون ساکن هستن و درآمدی نداشتن. حالا اگه پدر مادر از اونجا خارج بشن اجاره بدن و در کسب درآمد بکنن، آیا خمس باید بدن؟
برای دو تا بحثه. یکی بحث کسب درآمدی که خب بله ایشون کسب درآمد نکردن، یعنی ندادن اجاره سود بگیرن. یعنی درآمدزایی نداشته، ولی اصل خانه رو خودشون ننشستن. خب این روشنه. ولی خانه رو پدر مادرشون نشستن. چون نیاز نیست خودش بشینه. یه وقت آدم خودش خونه رو نمیشینه، میده بچه‌اش میشینه. وقت میده پدر مادرش میشینه. یعنی کسانی که وابسته به شما هستن، متعلق به شما هستن و اصلا پدر و مادر اگر نیاز به خونه داشت، حالا ایشون اینو توضیح ندادن، طبیعتا فکر من هم جور بوده، پدر مادر خونه نداشتن تو این خونه نشستن، خیلی خوب دیگه. اگه خونه نداشته باشن، مسکن نداشته باشن، فرزند اگر بتواند باید برای اونا تهیه بکنه. خب ایشون خونه خودشو داده، گفته بنشینید، اونا هم نشستن. عرض می‌شود که خمس نداره، چون استفاده شده، هر زمانی هم که خودشون اومدن ایران خواستن استفاده بکنن، از اون به بعدش هم دیگه خمس
نداره. عزیزان بیننده همچنان با زمزم احکام با شما هستیم از شبکه جهانی ولایت 3012-03 و راههای ارتباطی دیگه در اختیارتون هست که بتونید سوالای شریع خودت رو مطرح بفهمید و حضرت استاد وحیدپور به اونها پاسخ بدن. ما روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران اسلامی با شما ایزان هستیم به صورت زنده. 0913-3036 از رفسنجان گفتن کسانی که سند میگذارن و زندانی رو آزاد میکنن هر ماه مبلغی میگیرن، دریافت چون این مبلغی اشکال شرعی نداره؟
به عبارت دیگر یعنی ضمانتشون رو، حالا شاید این تعبیر نمیدونم دقیق هست یا نه، توی سر زبان ها ضمانتشون رو میفروشن. گاهی هم برای کسانی که میخوان وام بگیرن هم این کار رو میکنن. وام بانکی هم که میخواد بگیره سند میخواد دیگه.
بله.
ممکنه من بگم که آقا من میخوام وام بگیرم سند ندارم. فرض کنید آقای حبیب میگه اب نداره، من سندمو میدم میگذارم براتون که شما وام بگیری، من ضمانت میکنم مثلا میگم، ولی در قبالش پول میگیرم. یه مسئله هست. خب این یه کاریست دیگه و کار حلالی هم هست دیگه. کار حلالی، کار حرام نیست که. برای انجام این کار حلال اگر پولی رو بگیره که مورد رضایت طرف مقابل هم باشه، یعنی هر دو راضی باشن، اشکالی نداره. برای این کار میتونه.
بله. خیلی ممنونم. یه فرصتی رو از دوستان عزیزم میگیریم، برمیگردیم با ادامه زمزم احکام با شما هست. خواهی که در پناه کرامات سرمدی ایمن شوی ز فتنه و ایمن ز هر بدی، لبریز کن ز عطر گل نور سینه را با ذکر سبز یک صلوات محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان با شما هستیم از شبکه جهانی ولایت با برنامه زمزم احکام و در محضر حضرت استاد وحیدپور. آقای سید عبدالحسین از افغانستان گفتن اگر سفر یک ماهه به عتبات عالی برم نمازم رو چطور بخونم، تمام یا قصر؟
چه کسته است؟ چون یک ماه که ایشون میگه مجموع سفر منظورشه، نه اینکه یک ماه بره جایی وایسه. بستگی داره ها، یعنی بستگی به چی داره؟ به این داره که ایشون عتبات که میره میره نجف، نجف چند روز میمونه؟ اگر یک ماه رو اینجوری داره تقسیم میکنه، میگه 10 روز نجفم، خب 10 روز اگر میخواد نجف بمونه نمازش تمامه. ولی میگه نه 8 روز نجفم، مثلا 8 روز نجفم، بعد میرم کربلا، کربلا چند روز میخواد بمونه؟ ممکنه بگه 10 روز، قصد 10 روز میکنم. اگر یه جایی مستقر بشه، نه اینکه مجموع سفر، مجموع سفر ما اصلا کاریش نداریم چقدر میخواد باشه، مهم این است که هر جایی که میره در اونجا مستقر میشه، میخواد اقامت کنه، اگر بنا دارد 10 روز یا بیشتر بماند نماز تمامه. اگر 10 روز کمتر میخواد بمونه، ولو 9 روز و نیم، نماز شکست است. این بستگی داره. کربلا چقدر میخواد بمونه؟ نجف چقدر میخواد بمونه؟ کاظمین چقدر میخواد بمونه؟ سامرا چقدر میخواد بمونه؟ هر کدوم از اینها را اگر واقعا بنا دارد 10 روز یا بیشتر بمونه نماز تمام.
بله. بیننده بزرگوارمون 913-30-36 گفتن میخواستم بدونم اگر پدر انسان زمین کشاورزیشو بده پسرش و به دختر نده، این آیا مشکلی هست؟ چون پسر داره کار میکنه تو زمینهاش.
در زمانی که پدر زنده است این حق رو داره از نظر شرعی که اموال خودش رو میخواد بفروشد، حقشو داره. میخواد وقف کنه، حقشو داره. میخواد ببخشه، حقشو داره. مال خودشه دیگه. الناس مسلطون علی اموالهم، هر کسی اختیار اموال خودش رو داره. از نظر اخلاقی بحثی است، از نظر شرعی کار حرامی نکرده. بالغ، بچه که نیستش که، حق تصرف داره. بالغ، عاقل، بله، هوشیار، کسی اجبارش نکرده، دارای اختیارش، خواسته مالشو فرض کنید بده به پسرش. از نظر شرعی اشکالی نداره، ولی از نظر اخلاقی این ایجاد نزاع، ایجاد کینه، ایجاد کدورت میکنه، از نظر اخلاقی خوب نیست. مگر اینکه واقعا بتونه بقیه بچه‌هاش رو قانع بکنه. مثلا بگی خب این بچه دائم برای من کار کرده، زندگیشو پای من گذاشته، حالا من زمینمو دادم به این، اونم قانع بشه.
بله. عرض کنم که جناب آقای سید حسین تندر از کرمان به 3012-03 پیامک زدن. آقا گفتن آیا بین دو تا سجده باید به حالت تشهد بنشینیم یا فقط چند سانتی متر پیشانی رو از مهر بلند کنیم کفایت میکنه؟
کدومشه؟ قطعاً مثل حالت تشهد باید بشینه. اسمش رو جلسه استراحت. جلسه یعنی نشستن، استراحت یعنی کاملا راحت، همینجور مثل تشهد مکث بکنه بعد بره سجده دوم. نمیتونه همینجور که سر سجده یه ذره از مهر سر رو برمیداره دوباره میره، این باطله.
نمازهای مستحبی هم همینطور
فرق نمیکنه. بله، اتفاقی نکته خوبیه. آدم میبینه بعضی ها نماز مستحبی که میخونن میگه خیال میکنه چون نماز مستحبیه دیگه هر جوری شد شد. بابا نماز مستحبی هم شرایطش مثل نماز واجبه اگر میخواد درست خونده باشه. اگر میخواد نماز مصحبی باطل بخونه که خب هیچ، همینجور میتونه هم هر کاری بکنه که باطل. ولی نماز مصحبی یا نماز واجب هر دو بین دو تا سجده نیاز به نشستن و طمأنینه داره.
عرض کنم که 0991-6598 گفتن اگه سوالم تکراره ببخشید چون وقتی جواب دادیم بیننده برنامه نبودم، البته این سوال رو نپرسیدیم امروز مگر روزهای دیگه. گفتن شوهر من از خونه اذان میگه همزمان من نمازمو میخونم، نمازم مشکلی داره؟
از خونه اذان میگه یعنی همین تو خونه مثلا دیگه بله. تو خونه اذان میگه، واقعا چه سنت خوبی هم هست. قدیما اینجوری بود دیگه، قدیما آپارتمان که نبودش که الان آپارتمان طرف میگه من کجا باید برم وایسم اذان بگم، ولی قدیما حیات بود، پشت بام بود، میرفتن رو پشت بام اذان میگفتن، نماز صبح اذانشو میگفتن، خیلی واقعا زنده و بانشات و شاداب بود. خب حالا ایشون اذان گفته، اذانی که گفته مطابق اذان مسجد و اذان رسانه است دیگه. اگر همون وقتی که رسانه اذان رو گفته ایشون هم اذان رو گفته، بله شما میتونید نمازتون رو بخونید، اطمینان به این که وقت شده دارید. فقط در مورد نماز صبح احتیاط بکنید، در نماز صبح یه 10 دقیقه خوب است که از اول اذان 10 دقیقه اول اذان، یعنی خود اذان چقدر طول میکشه؟ مثلا 3-4 دقیقه 5 دقیقه طول میکشه، بعد از اذان تمام شدم یه 4-5 دقیقه صبر بکنه بعدش نمازشون رو بخونه.
بله. گفتن سلام خسته نباشید، بعد از غسل جنابت خانم اگر هنوز مثلا موهاش خیس باشه برای شیردهی بچه اشکال داره؟ قربان علی از تهران.
چه اشکالی داره؟ غسلش رو کرده دیگه، چه اشکالی داره برای شیر دادن؟ حتی جنابم که باشه که نمیتونه بچه رو شیر نده که، در زمان جنابتش هم شیر داده، اشکالی هم نداره. منتها خب حالا دیگه الان غسل جنابت کرده، عرض می‌شود که سر خیس باشه، اشکالی نداره، مانعی نداره. مثلا اینکه وضو رو گرفته، مثلا میگم وضو گرفته هنوز دست و صورتش خیس و باش. من فکر کردم ایشون میخواد سوال بکنه برای یه چیزی دیگه ای، مثلا میخواد سوال بکنه برای وضو، میگم وقت دیگه اگه غسل جنابت کرده وضو نمیتونه بگیره، نباید وضو بگیره،
بدعت میشه.
بدعت.
آقای اکبری 912-0-182 گفتن آیا میشه در نماز شب در قنوت نماز وتر دعای ماه رمضان که در وسط نماز خوانده میشه که کلی دعا میشه بخونیم، یا به زبان فارسی دعا بکنیم و همچنین به زبان فارسی اسم ببریم و استغفار بکنیم برای مؤمنان؟
همه اینا میشه، همون دعایی که شما، به نظرم اون منظورشون اون دعای ماه مبارک رمضان که همه افراد رو دعا میکنیم که اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان، اللهم اغن دین کل مدین، اتفاقا دعای خیلی خوبی هم هست،
اللهم اغن کل فقیر،
اللهم اغن کل فقیر،
خیلی دعای قشنگی،
خیلی دعای خوبی است، خیلی اونم همه رو دعا میکنه، همه رو دعا میکنه. هیچ اشکال نداره، به فارسی هم میتونه دعا بکنه.
بله. عرض کنم که گفتن سلام به استاد گرانقدر حاج وحیدپور
علیه السلام و رحمت الله
و مجری محترم، خیلی ممنون، عرض سلام دارم خدمت شما. محمد نجات هستم از تبریز. آیا با غسل جمعه میشه نماز خوند یا دست به خط قرآن زد؟
مقلد کی هستن؟ اگر باقی بر تقلید حضرت امامند یا نظر مقام رهبری رو میخوان یا بعضی مراجع دیگه، غسل جمعه کافی نیست، باید وضو بگیرن. اما اگر نخه نظر از سایت الله مکارم، از سایت الله سیستانی و بعد برخی دیگه مثل از سایت الله وحید، اینا همشون قائلن به این که با غسل جمعه میشود انسان نماز رو بخونه و نیازی به وضو نداره.
بله. عرض کنم که گفتن ازتون خواهش میکنم به سوال من پاسخ بدید. چشم، انشالله استاد پاسخ میدن. حالا نمیدونم این سوال شرعی باشه یا خیر، گفتن موقع خانه تکانی چند تا کاغذ دعا و طلسم پیدا کردیم، با اینا باید چه کار بکنیم؟ آیا اینا حقیقت داره یا خرافات؟ از حضرت عالی بنده و عوان پشت سرم تشکر کرد، اسماعیلی از کرج.
منم متشکرم ازشون، ولی اینا رو تو بازیافت بریزن.
درست.
آره اینا رو تو بازیافت بریزن که خلاصه حروم حرف نشه، استفاده بشه، برن سراغ کارشون. بله به اینا خیلی اطمینان و اعتمادی نکنن، هم تلسم و این حرفا نخه. بله دعا اگر نه واقعا برگر رو باز میکنه میبینه که دعاست، دعای واقعیه، همین دعاهایی که توی مفاتیح و امثال اینهاست. بله دعا مقدسه، دعا محترمه، دعا یعنی خوندن خدا، بله اون حساب دیگه ای داره. ولی نخه نمیدونم تلسم و نمیدونم این حرفایی که این فالگیرا و اینها میزنن و پول کلان هم میگیرن، اینها رو اصلا نه سراغشون باید برید، نه ترویجشون بکنید، نه تبلیغشون بکنید، نه این رو.
سوال بعدی به نظرم یه هشدار خیلی جدی توش هست. خانم فائزه از شهر کرد گفتن من وسواس دارم و نمیتونم وضو بگیرم، حتی تیمم هم نمیتونم بکنم چون وسواس دارم نسبت به خاک، برای همین چند وقت اصلا نماز نمیخوندم. الان میخوام نماز بخونم ولی هر بار میخوام وضو بگیرم به خاطر وسواس پشیمون میشم از خوندن نماز. آیا میشه بدون وضو یا تیمم نماز خوند؟
بدون وضو تیمم که نمیشه نماز خوند، ایشون باید خودشو معالجه کنه، مقدماتش دست خودشونه. چه عذری داره واقعا؟ چی میتونه به خدا بگه؟ چی میتونه بگه؟ کسی هم که مریضه، به هر عنوانی که مریضه، خلاصه یا باید وضو رو بگیره یا وضو رو نمیتونه بگیره، غسل نمیتونه بکنه، تیمم باید بکنه.
خب آب و خاک مگه چه مشکلی دارن؟
هیچ. چه مشکلی داره واقعا؟ یک حساسیت بیجاست. ایشون حتما باید معالجه بکنه. حتما. ببینید چه گناه، من خدای نکرده نمیخوام جسارت به ایشون بکنم، کلیشو دارم میگم. ببینید چه گناه بزرگی انجام میگیره که انسان به واسطه شیطان، وسوسه شیطان، نمازش رو ترک میکنه. یعنی وسواس ببین به کجا میرسه. این که ما مرتب تو این برنامه هامون هشدار میدیم و میگیم که زندگیتون از هم میپاشه، دینتون آسیب میبینه، برای همینه. ببینید کار به جایی میرسه که انسان نمازش هم میذاره کنار، نمازش رو میذاره کنار
و اینجا شیطان موفق شده.
بله. و اصلا تو روایات هم داریم دیگه، وسواس کار شیطان.
یه نکته رو حضرت عالی فرمودن برای من خیلی جالب بود، یعنی به نظرم برای درمان وسواس نسخه خیلی شفابخشه که بارها هم حضرت عالی فرمودید اولین وضوئی که میگیره یه آدم وسواسی، تمام، درسته همین دیگه، یا اولین ذکری که میگه، همون جایی که شک میکنه.
همینطوره. به اضافه این که حالا این که فرمودید، من به همون آقایی که چند روز پیش به من مراجعه کرد، گفت 145 دقیقه، گفت چیکار بکنم، گفتم ببین شما اگر خدا رو قبول داری، گفت خب خدا رو من قبول دارم، پس برای چی میرم غسل میکنم؟ گفتم اگر خدا رو قبول داری، فرض کن خدا بهت گفته که یک غسل باطل انجام بده، من ازت یه دونه غسل باطل میخوام. من تو نمیگی که من غسل میکنم، میگم این باطله، نشد.
خدا هم باطله رو میخواد،
همینو میخواد. اصلا از تو غسل باطل میخواد، از من، از آقای حبیبی غسل صحیح میخواد، از تو غسل باطل میخواد. تموم شده رفت. شما میگی غسل باطل نداره، قبول دیگه، غسل باطلت قبوله، برو سراغ کاره. این خیلی مهمه. حالا ایشون میگه من وضو میخوام. خب ببینید مشکل چیه که میخواد وضو بگیره وسواسه؟ یعنی اینکه 10 بار میخواد بشوره؟ نه، 1 بار بشوره دیگه باطله، اب نداره. همون وضوی باطل رو خدا قبول داره. در هر صورت من به ایشون توصیه میکنم حتما 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 دنبال معالجه این داستان برن
انشالله. خیلی ممنونم. ما عذرخواهی میکنم، باز هم تلفن داریم. آقای محمدزاده از شهر مقدس قم، سلام و عرض ادب و خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون زمزم احکام.
سلام حبیبی، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، حضرت استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عوامل محترم برنامه،
درود بر شما، در خدمتتون هستیم.
دو تا سوال داشتم از حضورتون. یکی این که اگر در طول مسیر رانندگی خدای نکرده سنگی چیزی از زیر تایر خود رو در بره و به ماشین عقبی برخورد بکنه، حالا یا باعث خسارت یا باعث فوت راننده بشه، میخواستم ببینم دیه یا این خسارت بر عهده کی هست؟ ماشین جلوی هم مسئولیتی داره در قبال این حادثه؟
بله.
یا این که میتونه از دیه این ماشین استفاده بکنه؟ و سال دوم هم اینه که اگر شخصی، دقیقا مثال زندش حضرت استاد وحیدپور، تسلط کامل به احکام دارن و چه بسا به احکام چندین مرجع تقلید تسلط دارن، آیا بازم به واسطه حالا مطالعه یا شغلش یا هر چیزی، بازم ایشون نیازی به داشتن مرجع تقلید دارن یا نه؟ خیلی ممنون از برنامه خود.
زنده باشید انشاءالله. آقای محمدزاده ما رو دعا بفرمایید، با شما خداحافظی میکنم. خب بازم سوال، بله بازم تلفن داریم. سرکار خانم یعقوبی از تهران.
خانم سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام، من خدمت سلام عرض می‌کنم. با توجه به زمانی که باقی مونده یه مقدار مختصر اگر بشه ممنون میشم.
ببخشید، من سوالم در ارتباط با این هستش که این ما آیات زیادی در ارتباط با جهاد داریم ولی در ارتباط با حج مثلا یه آیه داریم، یا اینکه در ارتباط با نماز آیات زیادی داریم در ارتباط با روزه یه آیه، این علتش میشه گفتش که آیا به خاطر اهمیت موضوع است یا یه دلیل دیگه ای داره؟ بعد سوال بعدی من که در ارتباط با زکات کلمه خوز اومده، یعنی بگیر، ولی در ارتباط با خوز همچین کلمه ای نیومده، میشه گفتش که مثلا به خاطر این هستش که زکات مثلا واجبه ولی خمس واجب نیستش؟
من شما تشکر میکنم. برنامه بعدی ما حدود 7:30 پرسمان قرآنی هست، حالا اگر جواب استاد صلاح دونستن پاسخ میدن، اگر نه که اونجا کامل میتونید سوالتون رو هم مطلب بفهمید پاسخ جامعه رو دریافت کنید. با شما خداحافظی میکنیم. عرض کنم که آقای محمدزاده، حالا سوال جالبی، شاید تا حالا به ذهن خودم نرسیده بود که در هنگام رانندگی سنگ از زیر تایر در میره به کسی میخوره، خدا نکرده فوتی، خسارتی، زمینی که آیا اولا بیمه اون ماشین میشه استفاده کرد وقتی این اتفاق بیفته، یا اصلا دیه بر عهده این شخص هست یا خیر؟
این بحث دیه زمانی است که اون کار، یعنی اون خسارت مستند به این شخص باشه. یعنی تو عرف بگن که کار به عمد و خطا نداریم ما، اینکه معلوم میشه عمد نیست. ولی شما میدونید که انسان اگر تو خوابم دستش بخوره مثلا به کاسه چینی مردم بشکنه، باید خسارتشو بده، ضامنه. چرا؟ چون این شکسته، این شکسته، اینش مهم نیست، کاری به این نداریم که خطاست عمده، این که معلومه خطاست، عمد نیست. ولی مهم این است که آیا واقعا این خسارتی که به ماشین دیگری وارد شده مستند به اینه؟ یعنی چی میگن؟ میگن که این آقای راننده این خسارت رو وارد کرد ولو اینکه خطا بود، خطایی بود، عمدی نبود، یا نه. خب اگر مستند به این نباشه چی چیه؟ اصطلاحا میگن قضا و قدر. من اینجوری مثال بزنم، اینجوری فرض بفرمایید، یه وقت است که شما ماشینتون رو کاملا چک کردید، معاینه فنی هم شده، همه چیش هم درسته، همه چیش هم، ترمز، همه چی، ولی خدایی نکرده، خدایی نکرده یه وقت توی جاده که میرفتید آقا ترمز برید،
مثلا سیبکش در رفیای اتفاقا اینجوری که میفته،
اینجا دیگه با شما نیست. چرا؟ قضا و قدر بود، یعنی به من مستند نبود. نمیگن این من همه کاراش کرده بودم، یک دفعه شد چیزی که اصلا فکرش هم نمیکردی. الان تو اینجا کدومه و تشخیصش هم با عرفه، عرف چی میگه واقعا؟ و این سنگ رو که شما ننداخته بودی سر را دیدی، سنگ رو دیدی؟ اگر سنگ رو دیده، بله سنگ رو دیده و رفته، میگن خب این مستند به اینه. اما نه،
کسی که مخصوصا این کارو نمیکنه،
کسی مخصوصا این کارو نمیکنه. اگر سنگم دیده مثلا رفته، فرض بفرمایید سمت راستی سمت چپی، ولی خب دیگه حالا پیش اومده دیگه. واقعا اگر چنین چیزی باشه که ایشون به هیچ نحوی درش دخالتی نداره، اصلا میگم کار این نیست، دخالتی نداشته باشه، نه این دیه بر عهدش نیست. ولی اگر بنا شد که دیه بر عهدشون باشه و قانونم گفتش که ما این دیه رو از طریق همین مثلا بیمه نامه میدیم، اشکالی نداره.
سال بعدیشون، حالا شخص مثل خود حضرت عالی مثال زدن که تسلط کامل به احکام دارید و جزو چند نفر استاد مبرز این رشته در کشور هست، گفت حتی شما هم باید آره تقلید بکنید.
ببینید تقلید کاری به این نداره، تسلط بر احکام معناش این است که من فتاوا رو میدونم، خب فتاوای دیگران رو میدونم. تقلید نکردن وابسته به این است که شخص خودش مجتهد باشه.
شما در واقع صاحب فتوا نیستید.
همین مهم اینه، کسی تقلید نمی کند که خودش صاحب فتوا باشه، خودش دارای نظر باشه، یعنی خودش فتوا داشته باشه. اگر فتوا نداشته باشه میشه مقلد، مقلد که شد منتها ممکنه نظرات همه فقها و مراجع تقلید رو هم بداند، اون یه بحث دیگه است. ولی وقتی مجتهد نبود، به مقام اجتهاد نرسیده بود، بله اون باید تقلید بکنه.
خواهر بزرگوارم، ما ارجاع دادیم به برنامه پرسوان قرآنی، اگر نکته نیاز هست، اگر نه
یکی دو تا نکته عرض می‌کنم. ببین ایشون دو تا مطلب گفتن، چون یکیش بیشتر جنبه احکامی داشت، من لازم می‌دونم جواب عرض بکنم. ببین یکیش این بودش که آیات مثلا فرض بفرمایید نماز زیاده، آیات حج کمه. اصلاً کم بودن یا زیاد بودن آیات هیچ ارتباطی با این نداره که کدومش مهمه، کدومش مثلا کمتر مهمه. اصلاً روی این حساب شما باز نکنید،
یعنی تعداد آیات دلیل اهمیت نیست.
اصلا تعداد آیات کم بشه زیاد بشه دلیل بر اهمیت نیست. حالا حکمتش چیه اونو ما نمیدونیم. چرا مثلا فرض کنید راجب نماز این مقدار آیات اومده، راجب روزه کمتر اومده، راجب حج این مقدار اومده، اون یه بحث دیگه است، این مال این. و اما راجب زکات و خمس که اصلا این نکته ایشون گفتن که این نکته حتما باید تصحیح بشه، اینو دیگه من اگر نمیگفتم نمیشد. اینجا میگه که زکات رو در قرآن دارد که خذ، بگیر، خذ من اموالهم صدقه، ولی خمس رو نداره بگیر، پس خمس واجب نیست، زکات واجبه. خب این که اصلا هیچ ربطی نداره، مگر دلیل بر این که خمس واجب است یا زکات واجب است اینه یا اونه؟ نه خیر، اینا این مسائل تخصصیه. اجازه بدید شما همونطور که به پزشک اجازه میدید که کار تخصصی خودشو بکنه، به مجتهدم اجازه بدید که کار تخصصی خودشو بکنه، از روی ادله، با متد خاص، روش خاص و مبانی خاص، اون نتیجه رو بگیره، بگه خمس واجبه، خمس واجبه ربطی به این نداره که نگفته بگیر. خب و چی گفته؟ برای خمسی گفته وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. این تأکیدش از زکات خیلی بیشتره. حالا اگر آقای علوی زحمت بکشن آیه رو نشون بدن، خب میگه چی؟ میگه بدانید هر چیزی که شما به دست آوردید فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اصلا یک پنجمش مال شما نیست، خیلی مهمتر از زکاته. تو زکات به پیغمبر میگه خذ من اموالهم صدقه، زکات رو از مردم بگیر. ولی تو خمس میگه که یک پنجمش مال خداست، مال پیغمبره. مثلا اینکه میگه شما مثلا 5 میلیون داری، بدون این 5 میلیون یه میلیونش مال شما
نیست.
اصلا مال شما نیست. چی داری میگی؟ خب و چی میخواد دیگه بگی؟
که بخوای تصمیم بگیری مثلا ازش استفاده بکنی.
همین، اصلا وقت بگی خمس واجب نیست. این یه نکته. بعدن این که گفته است که در زکات بگیر، به خاطر این است که زکات از اموری است که مأمور جمع‌آوری داره. در خمس اینجور نیست. در خمس جمع‌آوری نیست.
یه جورایی در واقع خود اظهاریه تو خمس.
بله بله بله، همینطوره. دقیقاً همینطوره. اگرم آیرم بیارن مال خمس رو عرض می‌شه 41 انفاله. همینطوری که فرمودید شما. در خمس داوطلبانه است. ما نداریم جایی که در خمس کسی میاد
برید بگیرید خمس ازش.
ولی زکات رو شما ببینید در تاریخ پیامبر عظیم شان اسلام مأمورین جمع‌آوری زکات بودن. می‌رفتن جمع‌آوری می‌کردن زکات رو. ولی در خمس اینجوری نیست. لذا اونجا میگه خذ، یعنی شما برو از مردم بگیر. آیه رو ملاحظه بفرمایید. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. این لام که میاد میگن لام چیه؟ ملکیته. یعنی اون یک پنجم مال خداست، اصلا مال شما نیست. لذا میگن اگر بخوری حرومه، باطی مال تو باید جدا بکنی، مال تو حلال بکنی. فان لله خمسه وللرسول وللقربا واليتامى والمساكين وابن السبيل، که نصفش میشه سهم سادات فقیر، نصفش هم میشه سهم امام معصوم علیه السلام. پس بنابراین کاری نداریم این که اونجا گفته بگیر، اینجا نگفته بگیر. عرض میشود که آیات زکات بیشتره، آیات خمس یه دونه است. گفتیم تعداد آیات هیچ ملاک نیست.
خیلی ممنون از توضیحات کاملتون. از آیه علوی هم تشکر میکنم. بیننده بزرگوار دو تا سوال رو پرسیدن، گفتن اگر میشه لطف کنید رد مظالم رو مفصل توضیح بدید و اینکه برای شخصی که مسلمان نیست چه کار باید کرد.
رد مظالم خیلی نیاز به توضیح نداره. رد مظالم یک راه برون رفته از وزر و وبالی که گردن آدم میاد. مظالم جمع مظلمه است. مظلمه یعنی یه باری اومده رو دوشت. مثلا فرض بفرمایید که یه پولی، یه مالی از کسی پیش شما مونده، الان هر چی تلاش میکنی بهش برسونی، آدرس نداری، تلفن نداری، رفته از اون محل رفته. بعضی اوقات میشه مثلا فرض بفرمایید که آدم به مغازه‌دار محلش بدهکاره، اتفاقا یه وقت میگه جمع کرد مغازه رو رفت. آقا کجا رفته این مغازه؟ میگم والله ما نمیدونیم. میگه رفت،
اصلا نمیدونه در قید حیات هست،
نمیدونه، اصلا هیچی نمیدونه. چه جوری شما میخوای بدهی خودت رو به اون صاحبش برسانی؟ اینجا اومده یه راهی براش گذاشته شرع مقدس، فرموده است که به جای اینکه به خودش برسونی نمیتونی، دسترسی نداری، برو به فقیر بده، منتها نیتت از طرف او باشه، نه اینکه خودم دارم صدقه میدم. نه این مال تو نیست، آخه مال اون رو به فقیر صدقه بده از جانب اون، میشه رد مظالم.
وقت اینجا در واقع اون آدم یه واسطه میشه، اون شخص دیگه.
بله بله، واسطه است. مال شما، مال اونه، شما واسطه هستید. لذا میگه از طرف او بده، به نیت اون بده. وقتی به فقیر دادی دیگه خیالت راحت، این میشه رد مظالم.
بله.
وقت چی فرمودن رد مظالم؟
مثلا اگر در واقع اون شخصی که حالا ما یه چیزی رو بهش بدهکاری می دین گردمون هست، اون شخص مسلمان نیست،
مسلمان هم نباشه، خالص طلب داره از ما، طلب داره از ما، اونم فرق نمیکنه. اگر دسترسی نداشتید رد مظالم رو به فقیر بدید.
بله. خیلی ممنونم. سرکار خانم موسوی از تهران گفتن اگر خطایی از کسی در مورد احکام دیدیم واجب است تذکر بدیم و اگر چیزی نگیم چه حکمی داره؟ مثلا اون مورد سجده که کمی پیش تذکر فرمودید، اگر که چون اینو من خودم تو مسجد دیدم، سجده راستش فاصله رو خیلی کم و آیان جیم گفت باید تذکر بدیم حتما.
ما یه اصطلاحی داریم تو احکام، میگیم ارشاد جاهل. یعنی چی؟ تو فارسی خودم جاهل یعنی جاهل به مسائل شرعی، جاهل به احکام. اگر کسی واقعا جاهل به احکام هست، جاهله یعنی حکم رو نمیتونه، بله ارشاد او، یاد دادن به او، تعلیم به او، بله واجبه. ولی یقین بکنید که یه وقت است که نه، یه وقت است که حکم رو میدونه، حالا مثلا حواسش نیست، بین دو تا سجده خیلی عجله کرد، این نه، این مثلا بلده. ولی اگر بدانید که این مسئله رو بلد نیست، داره این کار رو میکنه، یاد دادن مسئله واجبه.
بله. استاد اون سوالی که داشتیم با غسل جمعه میشه نماز
بله،
خون یا خیر؟
بله.
بیننده بزرگوار تماس گرفتن گفتن مقلد از آیت الله شبیری هستن.
از آیت الله شبیری هم به نظرم میاد، حالا آقای علوی میتونن الان نگاه بکنن، به نظرم میاد که ایشون هم جز کسانی هستن که غسل جمعه رو کافی میدونن، برای نماز نیاز به وضو نداره. ولی اگر لطف کنن تو این چند دقیقه جناب آقای علوی زحمتی بکشن، بله میتونن مراجعه بکنن به جناب عالی اعلام بکنن. بله.
آقای قنبرزاده از شیراز، ما براتون آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت میکنیم. گفتن مقلد حضرت آقای مکارم هستن، از آیت الله مکارم. گفتن من چند سال پیش خمس قبرم رو دادم و حالا قبر خیلی گرون شده، آیا باید دوباره قیمت روز خمس بدم؟
خیر، اگر یک بار خمس قبر رو دادند، مادامی که نفروختن، چون میدونید الان قبرم مثل همیشه گرون شده.
بله.
گرون شده. یه وقت هست که میگه خب حالی که گرون شده میفروشم، میخوام چیکارش بکنم؟ حالا مردیم، خدامون بزرگه، میفروشه. اگر بفروشه، اون مازاد سودی که برده، مثلا قبلا خمس داده، کی خمس داده؟ مثال میزنم، پارسال. خب این قبره چقدر میارزیده؟ مثلا 1 میلیون خمس شام داده. الان میفروشه. چند؟ 5 میلیون. چقدر سود کرده؟ 4 میلیون. 4 میلیونه مهمه.
خمسون 4 میلیونه باشه.
4 میلیونه مهمه که اگر موند و سال بهش خورد خمس. ولی یه وقت هست نه خیر، خمسشو داده بعدم نفروخته، انشالله عمر طولانی هم خواهد داشت، بعدم فرض کن همونجا میخواد دفنم بشه، هیچ مشکل نداره.
آقای جنانی از شوش روستای عبید، انشالله که اسم روستاشون رو درست خونده باشم، اگر اشتباه خوندم ببخشید. گفتن کسی که محتلم شده و غسل نکرده، آیا جایز هست با کسی سلام بکنه، دستش رطوبت داشته باشه؟ اصلا غذا خوردن جایز هست؟
سلام کردن که اشکالی نداره، چه ربطی داره؟ کسی جنوب غسل بگردنش، وضو بگردنش،
خاطر باورهای یه جایی هست دایی؟
نه، سلام کردن هیچ اشکالی نداره، دست دادن هیچ اشکال نداره، حتی دست خیس. ببینید، شخصی که جنوب میشود معناش اینه که یک مایع نجسی از بدنش خارج شده، درسته؟ باید بره غسل کنه. خب فرض کنید که مقداری از لباسش نجسه، مقداری از بدنش نجسه، دستش چرا نجسه؟ خب دستش خیس باشه، دستش خیس باشه، خب نجس نیستش که، اشکال نداره دست بده به دیگری. بله، نکته پایانیش نکته خوبیه. چی بود؟
غذا خوردن.
ببینید، غذا خوردن جنوب مکروهه، چون که جنوبه قبل از اینکه غسل کنه غذا خوردنش کراهت داره، کراهتش هم به این رفع میشه که بره دستاشو بشوره یا یه وضو بگیره. این وضو به درد نماز اینا نمیخوره،
فقط کراهت رو.
بله بله، وضو بگیره کراهت از بین میره.
ما کمتر از 2 دقیقه زمان داریم. 912-73 گفتن با غسل جنابت از حرام بدون وضو میشه نماز خون؟
فرقی نمیکنه. حالا البته اون توبه میخواد، جنابت از حرام توبه میخواد، ولی در هر صورت وقتی غسل جنابت کرد برای نمازش نیازی به وضو نداره.
بله، عرض کنم که آقای علوی زحمت کشتن برای ما گذاشتن جا که به نظر آیت الله شبیری زنجانی با هر غسل واجب غیر از غسل استحاضه و هر غسل مستحبی که استحبابش ثابت شده باشد میتوان نماز خوان، اگرچه احتیاط مستوان است که وضو هم بگیرد.
احتیاط مستحب اینه، یکی از غسل هاییم که استحبابش ثابت شده غسل جمعه است، بنابراین همون چیزی که عرض کردم دیگه تبدیل به یقین کامل شد که ایشون هم نظرش این است که اگر وضو هم نگیره اشکال نداره، ولی احتیاط مستحب هست.
حالا این پیامم خیلی پاسخ داده شده دیگه، ولی حالا به احترامشون که پیام دادن از مشهد، عباس آقا گفتن می‌خواستم بدونم که اگه بعد از غسل جنابت بدون وضو نماز بخونیم اشکال داره یا نه، باید وضو بگیریم؟
نه دیگه، الان عرض کردم بعد از غسل جنابت وضو نمیخواد، وضو گرفتن اشکال داره، وضو گرفتن بدعته، وضو نگیرید.
خیلی لطف کردید آقای وکیل عزیز، براتون از سلامتی داریم، ان شاء الله همیشه با صحت و سلامت کامل در خدمت بیننده بزرگوار باشید. ما استفاده می‌کنیم،
سالم باشید بینندگان عزیزمون و عزیزان شبکه‌مون که زحمت می‌کشند و این برنامه روی آنتن میره، همه انشالله سالم و سلامت باشن.
زنده باشید. همراهی با شما بیننده‌های عزیز افتخاری است که آرزو می‌کنیم همیشه نصیب ما بشه و خدا انشالله از ما قبول بکنه. به اتفاق حضرت استاد وحیدپور، همکاران بسیار تلاش کردم، با شما بیننده‌های عزیز و ارجمند خداحافظی می‌کنیم تا فرصت بعدی که باز هم توفیق داشته باشیم با زمزم احکام با شما باشیم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.